کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. امشب نهمین بخش تنظیم رادیویی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما میکنیم. در شبهای گذشته شنیدیم که سرهنگ و دختر و نوش به خانه دکتری میان تا جنازه او رو برای تدفین آماده کنند، در حالی که هیچ کس دیگری حاضر نیست در مراسم شرکت کنه. در قسمت پیش گفتیم که دکتر با اینکه به مدت 8 سال در خانه سرهنگ زندگی می‌کرده و تحت مواظبت و لطف خانم خانه‌ام بوده، یک روز صبح زود بی‌خبر خانه را ترک می‌کنه تا با ممه خدمتکار خانه که او هم به دلیل فقر از کودکی به خانه سرهنگ و همسرش پناه آورده بوده ازدواج کنه. دکتر و خدمتکار بدون خداحافظی خانه سرهنگ رو به قصد خانه‌ای در همان نزدیکی ترک می‌کنه. ایزابل دختر سرهنگ بقیه داستان رو روایت میکنه. همچنان که کتابی زمانی توصیف کرده، دسامبر همچون بهاری نامنتظر از راه رسید و مارتین هم همراه اون اومد. بعد از نهار بود که با یک کیف زوار در رفته و همچنان با همون کت چهار دگمه تمیز و تازه اوتو شده تو خونه ظاهر شد. چیزی به من نگفت، اما یه راست به دفتر پدرم رفت تا با او حرف بزنه. از ماه ژوئیه روز عروسی تعیین شده بود، اما دو روز بعد از بازگشت مارتین در دسامبر پدرم نامادریم رو به دفتری صدا کرد تا به او بگه که عروسی روز دوشنبه برگزار میشه. اون روز شنبه بود. لباس عروسیم آماده بود. مارتین هر روز خونه ما بود، با پدرم حرف میزد و پدرم سر غذا نظرش رو راجع به او برای ما بیان میکرد. نامزدم رو نمیشناختم. برای نزدیک شدن روز عروسی هیچ هیجانی نداشتم. هنوز در اون ابر خاکستری سیر می کردم که مارتین شق و رق همچنان که حرف می زد و دستاش رو تکون می داد و دگمه های کت چهار دگمش رو باز و بسته می کرد از میونش در اومد. روز یه شنبه با ما غذا خورد. نامادریم میز و طوری چیده بود که مارتین کنار پدرم بشینه. پدرم با مارتین درباره مسائل شغلی گپ می زدن و من سه صندلی دور از او به اون نگاه می کردم. شنبه شب لباس عروسی رو توی اتاق نامادریم امتحان کردم. من بیرون از آینه بودم. تو آینه مادرم بود که بار دیگه زنده شده بود و به من نگاه می کرد. دستاش رو از میون فضای منجمدش دراز کرده بود و سعی می کرد مرگ رو که به اولین سنجاقای تور عروسیم بند شده بود لمس کنه. اون شب اولین و آخرین و یگانه نامه عاشقانه‌ام رو دریافت کردم. نامه رو مارتین با مداد پشت برنامه سینما نوشته بود. می گفت چون امشب نمی توانم خودم را به موقع آنجا برسانم، به سرهنگ بگو چیزی که در باره صحبت می کردیم تقریبا آماده است و به همین خاطر است که حالا نمی توانم بیایم. نمی ترسی که؟ جشن عروسی از ساعت 16 در اتاق نشیمن شروع شد. مردا لباس پشمی پوشیده بودند و زنا کلاه به سر داشتن و گرم صحبت بودند. مارتین کنارم بود، آروم و خندون. پس از اون که شرکت کنندگان در جشن عروسی تعارفات رایج رو به زبون آوردن، شوهرم از خونه بیرون رفت و تا هنگام خواب نیمروز برنگشت. ساعت 2 بعد از ظهر برگشت و گفت که نهار خورده. از من پرسید به چی فکر میکنی؟ احساس میکردم که غریبه منو با لحن خودمونی مورد خطاب قرار داده بود. از زبان سرهنگ می شنویم. آخرین شبی که تو ایوون با هم حرف زدیم هوا از همیشه گرمتر بود. چند روز بعد برای همیشه از مغازه سلمونی برگشت و خودش رو تو اتاقش حبس کرد. هر دو لحظه ای خاموش موندیم. گهگاه تو آسمونی که در اثر درخشش تابستان کم ستاره می نمود به ستاره ها نگاه می کرد. چنین حالی داشتیم، غرق فکر، چهره به چهره. اون تو صندلی چرمیش و من تو صندلی گهواره‌ای می دیدم که زمانه افسرده و مچارش کرده. پیش از اون که فرصت فکر کردن داشته باشم که چرا چنین احساس می کنن، از اون پرسیدم دکتر بگو ببینم به خدا اعتقاد داری؟ به من نگاه کرد. موهاش رو پیشونیش ریخت و نوعی خفقان درونی سراپاش رو گداخت، اما چهرش هنوز هیچ سایه‌ای از هیجان و پریشانی نشون نمیداد. گفت اولین باره که کسی چنین سوالی از من میکنه. گفتن سخته. گفتم آیا همچو شبی تو رو نمیترسونه؟ آیا این احساس به تو دست نمیده که کسی بزرگتر از همه ما در بین کشزارا قدم میزنه و در گذر او همه چیز از جنبش افتاده و سرگشته است؟ اون وقت خاموش شد. آواز جیرجیرکا فضای گرداگرد ما رو پر کرده بود. حالا او هم آشفته به نظر می اومد. به حرفاش گوش دادم که بی اختیار به من می گفت و چنان روشن و سریع بود که گویی اونا رو تو کتابی خونده. فکر کردم خدا آرام و قرار از این مرد گرفته. از رخوت شب همچنان سر از پا نمی شناختم. احساس می کردم که در قلب نگارستان درندشتی از نقشای پیامبرانه هستم. اون وقت پس از یک مکس دیگه گفت دلم میخواد بدونم چرا این سوالو از من کردی سرهنگ. گفتم یه دفعه به ذهنم رسید. شاید پس از 7 سال میخواستم بدونم که مردی مثل تو در این باره چی فکر میکنه. پیشونیم رو پاک کردم و گفتم یا شاید نگران تنهایی هستم. در انتظار پاسخی بودم که به اون نرسیدم. اونو روبروی خودم میدیدم. هنوز غمگین و تنها بود. به ماکوندو فکر میکردم، به دیوونگی مردمش و به اسکناسای شعله‌ور جشنا، به طوفان برق که هیچ سمت و سوی نداشت و بر فراز همه چیز بود، به زندگی او پیش از اون که طوفان برق درگیره فکر میکردم، به زندگیش پس از طوفان برق، به کفشای کهنه واکس زدش و به شایعاتی که سایه‌وار دنبالش میکردن و اون نادیدش رو میگرفت. به او گفتم دکتر تا به حال هیچ به فکر زن گرفتن افتادی؟ و پیش از اون که بتونم سوالمو تموم کنم او به دادن جواب پرداخته بود با همون شیوهی طولانی و کشدارش. تو دخترت رو خیلی دوست داری، اینطور نیست سرهنگ؟ در جوابش گفتم که طبیعیه. دنبال حرفشو گرفت. اما تو فرق میکنی، هیچ کس به اندازه تو حاضر نیست که همه کاراشو خودش بکنه، در حالی که چند نفر برات کار میکنن. فکر میکنم خوشحالی در اینه که با جعبه ابزار دور خونه را بیفتی و دنبال چیزی بگردی که روبراش کنی. حتی از کسی که لولای رو شکسته تشکر میکنی سرهنگ که به تو فرصت داده احساس رضایت کنی. بی اون که بدونم از حرفش چه نتیجه‌ای میخواد بگیره بهش گفتم این عادته. میگن مادرم هم همینطور بوده. حرفام در رو اثر گذاشته بود. حالتش آروم بود اما سخت به نظر می اومد. گفت بسیار خوب، عادت خوبیه، وانگهی ارزونترین شادی و رضایتیه که می شناسم. برای همینی که چنین خونهی داری و دخترت رو اونطور که می خواستی بزرگ کردی. راستی چه خوبه که آدم دختری مثل دختر تو داشته باشه. گفتم خودت چی دکتر؟ تا به حال فکر نکردی که داشتن یه دختر چقدر خوبه؟ گفت بچه های من مثل بچه های تو از آب در نمیان. دیگه کمترین شکی نداشتم. دکتر جدی حرف میزد و این حالت در نظرم وحشتناک بود. فکر کردم احتیاج به حمایت داره. پرسیدم آیا تا به حال درباره توله چیزی به گوشت خورده؟ جواب داد که نه. گفتم کشیش بخشه، اما پیش از اون که کشیش باشه با همه دوسته، بهتر بود اونو میشناختی. گفت آه بله بله، اون هم بچه داره مگه نه؟ گفتم الان منظورم به این نیست. مردم چون خیلی به طول علاقه دارن درباره شایعه می سازن. این هم یه نکته است دکتر. اون مرد کاملیه که وظایفش رو مثل یک مرد تمام عیار انجام میده. حالا بار دیگه با دقت و توجه گوش می داد. ساکت بود. حواسش رو متمرکز کرده بود. چشمای زرد و سختش رو به چشمای من دوخته بود. گفت چه خوب. اینطور نیست؟ گفتم فکر میکنم در زمره قدیسان در خواهد اومد و در گفتن این حرف نیز صادق بودم. دوباره گفتم تا به حال نظیر او رو در ماکوندو ندیده بودیم. اوائل مردم بهش اعتماد نمی کردن چون از همینجا برخواسته بود، چون پیرا یادشون مونده بود که او مثل دیگر بچه ها برای شکار پرنده به صحرا می رفت، در جنگ شرکت میکرد، درجه سرهنگی داشت و این مشکلی شده بود. میدونی که مردم ما چجوری هستن، هیچ احترامی برای کهنه سربازا قائل نیستن. برای کشیشام هم همینطور. ما عادت نداشتیم که کسی برامون به جای اناجیل اربعه سالنامه نجومی بریستول بخونه. لبخند زد. بایستی به نظرش عجیب اومده باشه، چنان که روزای اول برای ما هم عجیب بود. گفت عجیبه، اینطور نیست؟ گفتم او خوش داره که مردم رو از طریق پدیده‌های جوی ارشاد کنه. هر یک شنبه درباره اونا صحبت میکنه و برای همینه که موعظه‌هاش بر پایه انجیل نیست. حالا لبخند میزد و با حالتی سرزنده و دلپذیر گوش میداد. منم احساس شوق کردم. گفتم باز موضوع دیگه هم هست که برای جالب دکتر. میدونید چه مدت در ماکوندو بوده؟ جواب داد که نه. گفتم اتفاقا با تو درست در یک روز از راه رسید و عجیبتر این که اگه تو برادر بزرگتری داشتی مطمئنم که درست شبیه توله از آب در می اومد، البته از نظر جسمی. حالا به نظر نمی اومد که درباره چیز دیگه ای فکر کنه. از حالت جدیش، از تمرکز حواس و توجه مداومش حس کردم که حالا دیگه باید اون چیزی که می‌خواستم مطرح کنم باهاش در میون بگذارم. گفتم خب پس دکتر سری به طوله بزن، اون وقت خودت متوجه میشی که مسائل اونطورم که تو میبینی نیستن. و او در اومد که بله طوله رو میبینم. دوستان عزیز، نهمین بخش بازخوانی داستان طوفان برق نوشته گابریل گارسیا مارکز با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی به پایان رسید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بام بلند زاگرس
بر بام بلند زاگرس گلبانگ
عشق
صدای آشنا گنا
رادیو دنا موج اف ام موج
ردیف 94 مگاهرتز
ردیف 94 مگاهرتز موج ای ام
ردیف 891 کیلوهرتز
صدای آشنا صدای دنا دنا
گروه نمایش رادیو دنا تقدیم می کند. سمت گناه نوشته علی دلیر بازیگران آرش دارابی پروین یونسی علی اسکندری حامد رستمی حسن فقهی فردین جهانتاب فهیمه صالحی‌زاده و مهدی صادقی افکتور سحر سولتی صدا بردار موسی رمضانی گوینده متن طاهره نظری نسب تهیه کننده و کارگردان میترا الهی
الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده الله اکبر سبحان ربی الاعلا و بحمده
مجوابیان
الله اکبر الله سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر
بله بفرمایید
الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد.
چند دقیقه صبر کنید تا نمازش تموم بشه.
السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
چه تعجب کردی؟
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبول بود
قبول آقا خانم
با تو کار دارن احمد
باشه ممنون دست در نکن بله بفرمایید
سلام احمد جون
آقا پرویستنی
قربانت خوبی
پسش نومی بالا
راستش
چی آبیده اتفاقی افتاده
نه به خاطر زنبست یعنی و درس خانومت مقیقت دور بگم حرفله
حرفل بیترامی چی از داده؟
ما که به دل نیگریم احمد جون دنابالی هم بیخیال آبو و دومن منتظر تو
خانم خانم
بله
دوته انتظار نداشتم
چه بابیه؟
پس ایچه ما میمون بیترامی کنی سیشه دعوتش نکردی بیا بالا
ای آقا گفت من بهش بی‌احترامی کردم
لطفا صدا تا بیاد اومن من بی‌احترامی چنه بنده خدا زبونش بند اومده هر که اومد جلو دری خونه تو دلیلانی بوش بی‌احترامی کنی آدم و کاریش از انل سردر نیاره با خدا قسم نخه ایرم در به دلش دریارم سیه گردم الان ایراسم خدمتت پرویز جون بها پرویز خان
شرمنده به خدا نیخواستم باعث زحمت آبوم
و زن بچت حسابی معذرت خواهی کن احمد.
بابا یه چه حرفیه، شرم سارش سیمنه.
دو سال سری تیل جوزی و هم دلخرانی بون، نی خوابش فکر کنی.
حسن هرچی تو بگی هم و درسه، ایسه قرار جای بریم.
نو نو سیتی یه دفعه افتام فکره، گفتم حتما بیام بو اینمت.
کار خیلی خوبی کردی، اتفاقا من هم حوصله مسر رتبی.
یه پارک خوبی همین دور اطرافن سراغ دارم، سی قیمزن عالیه ها، عالی.
پس خیلی خوبه، برا تا بره.
راستی گم احمد جون، این هفته به یه چند تا به دوست رفیقن قرار نهیمونه که بریمون و در میخواییم بریم تفریح، البته مجردی ها. گفتم من هم یکی به دوستل من بیخی میارم و حتما باید بی.
پرویز جون فکر نکنم بترام بیام، قول دام این پنجشنبه جمعه بی خانوادم با.
ما یکی دوباره و فکر خود بی به نظرم و جی بر نخره، هر چی جی خش داره تفریح و سلامتیت و هر چی مهمتر احمد.
راستی قیبا خدا، همه زندگی ما بید و کار و کار و کار، نه تفریحی، نه آرامشی، نه احترامی. نه قرار آدم چند سال زنده بود؟
خب با همینی نبوگو پیرا بیای ره. ایگون سیتی ما یه قباعت همش هیت جون بکنیم. الان یه چی و دیوم که ورگردی و 20 ساله وا به این بچه.
اکسیر جوانی کش کردی؟
وی که خیلی سال پیش چشبابی ره جرون، اما دست ما فقیر فقرا هم خوش نیرسه. ایگو ما یک ای خونبت بیام خراو که خطه، مطمئنم که وش لذتی بری.
ایسی چنه؟
گفتنی نیستی، کشیه نیه. بگه بکش.
پرویز جان اصلا نه سیگاری هم
نه نه زیده بگه او و تی خندن مردیخ ناسلامتی، سیگارم خی نیستی طبیعیه، امتحانش کن، خشه نومه بندازش دو. بگه
باشه بده.
بنش گوشه لوت و آروم دیشه به داخل. که آروم که آروم بکن، تخه تمومش کردی. دونستم خشتی ها، بله تا بایشم روشن کنم.
بده
این یکی دست اون خود سیخمه. سب کن بینم، سب کن. این یارو کیه؟
کی؟
هی یارو.
سلام.
سلام زهر مار، با اجازه کی داری به این خیابون ره بی؟ کسی و نگو اول باید اجازه بسونی، زیبو مذرت خواهی کن.
با پرویز ببنده خدا چه کار داری؟
با کارش نیارم، فقط میخوام آیمش کنم.
تیخی من آم کنی که پاچه مرد میگیری؟ آقا یه شما یه چیش بگیر، میخوا کاری نکردم.
آخرین بارت بون زبون درازه ای کنی
پرویز، ای چه کوچه رو من دستت؟
گفتم فقط ایخوام آیمش.
بنده دو ملاقاتی داری؟
نه
آقای احمد صفایی، بنده دو ملاقاتی داری؟
نه نه
زود باش بلند شو، ملاقاتی داری؟
احمد آقا، احمد آقا،
ها ها مکوچنم بازم کابوس میدیدی؟ هنوز تو زندونی؟ خودتو جمع جور کن، ملاقاتی داری.
چی شده؟ چی شده؟
گفتم ملاقاتی داری، تازه پیجت کردن، تا وقتم اون نشده خودتو برسون.
دست درد نکنه، خواب دیدم دارن اعدامم میکنن.
انشالله که چیزی نیست.
حرکت کن.
چشم.
باز کن، احمد صفاییه، برام ملاقات ببرمش. امروز ملاقات تو حیات زندانه. زود باش، را بیفت، خانوادت خیلی وقت منتظرن.
خدا خیرت بده.
باز کن. پایین درب دژبانی نشستن.
سلام.
سلام.
حالت خوبه؟
بد نیستم. پس ایچه به چیل ناوردی؟
خواستم تنهایی حرف بزنی.
باید بیا واردیشو، دلم سیشو یه ذره بابیده. هر وقت یه رمینام سریک ای کابوس که قرار اعدامم کنن دست سرام نیارداره. دیدن بچیل آروم میکه.
قولیام هفته بعد بیارمشو.
حتما بیارشو.
نیم ساعت بیشتر وقت ندارینا، حواستون باشه.
غذا سید درست کردمه، بخه تا بگم چه بابیه.
بگه.
یکی همسایل راضی بابیه سید شهادت بیه.
شهادت سیچه؟
قرار شهادت بیه، بگه که شو درگیری او چه بیه دیه که تو کاری نکردیه.
باید من دادگاه دست منو سر قرآن و شهادت بده ها.
گفتی این کار انجامیه.
خوب گوش بده فاطمه جون، ما فقط یه اشتباه کوچولویی کردیم، حاضر نیستم سی درست کردن این اشتباه مرتکب یه گناه کبیره بابم. خدا سر جای حق نشسته، نیل ده این مظلوم بی جواب بمونه.
او پرویز و خدا بی خبر همه گناهال انداخت گردن تو، گفته تو بیای که زشه. چطوری خی ثابت کنی که چاقو او شو من دست تو نبیه؟ بی وکیلت حرف زمه.
خب چه گفت؟
گفته همه شواهد بر علیه تنه، لباسلت که خونی بیه، چاقو هم خطه تو او جوون بیچاره پیدا کردنه. گفته اگه پرویز او صحنه جرم ترکنی که ایشه است یه کاریش کنی.
او خدا بی خبر بی چکو زشه فرار که ما موندم که جلو خون ریزی شو بگیرم. اگر ولش بکردیم او جوون هموچه جونی ده.
الان که من کما و معلوم نیست زنده بمونه. زبونم لال. اگه